درود بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 8 ژانویه است و من عبدالله اشرف برنامه اخباری آزادی را تقدیم میکنم. در نشر امروزی برنامه این موضوع ها را خدمت شما پیشکش میکنیم. در نتیجه سقوط هواپیمای بوئینگ شرکت بین‌المللی هواپیمایی اوکراین در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران 176 نفر هلاک شدند. مقامداری بلندپایه آمریکایی در برابر توسعه همکاری ها با تاجیکستان مسئله تاخیر در صدور اکریدیتاسی 11 خبرنگاری رادیو آزادی را بررسی کرد. ده ها سر چاروای ساکنان دهه کاکول ناحیه فرخار به نشان گم شده است. ساکنان از باشندگان دهاتی هممرزی افغانستان گمان برند.
می افغانستان بودن سیمخورای بریدگی افغانای دیدگی هم مرا با این روز یکم ژانویه با دو گاوی ماندگی دیگه شم بردن. ای درون خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگر هم بردن.
هواپیمای بوئینگ 737-800 شرکتی هواپیمایی بین‌المللی اوکراین چند لحظه پس از شروع پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران روز 8 ژانویه سقوط نمود. بر طبق اطلاع رسیده همه 176 نفر مسافران و سرنشینان به هلاکت رسیدند. هواپیما صبحی بر وقت از تهران پرواز نموده می بایست در فرودگاه بریسپول شهر کیف فرود آید. ماموریت شرکتی هواپیمایی اوکراین در یک اظهارات مطبوعاتی به نزدیکان قربانیان این حادثه اظهار تسلیت گفته، تاکید کرد که اکیپاژ هواپیما از کسبیت بلند برخوردار بود. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی.
یک هواپیمای مسافربری اوکراینی صبح 8 ژانویه در لحظه‌های بعد بلند شدن از زمین در فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد و همه 176 نفر سرنشین آن کشته شدند. قاسم بنیاز، سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت یکی از محرکان هواپیمای نوع بوئینگ 737-800 که به شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین مربوط است، بعد بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران آتش گرفت. او گفت که خلبان نظارت هواپیما را از دست داد و هواپیما به زمین سرازیر شد. وزیر کارهای خارجی اوکراین وادیم پریستایکو گفت که در هواپیمای سرنگون شده 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعه شویتسیا، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 شهروند بریتانیا حضور داشتند. شورای امنیت اوکراین گفت که در داخل هواپیما 11 نفر شهروند اوکراین بودند که از بین آنها 9 نفر به هیئت اکیپاژ شامل بودند. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت که اوکراین تلاش دارد جزئیات این حادثه را مشخص کند. او با تمام نزدیکان قربانی های این حادثه اظهار تسلیت کرده گفت که استراحتش در عمان را قطع کرده به وطن برمیگردد. پریزیدنت اوکراین با دادستانی کل این کشور دستور داده است که تحقیق جنایی حادثه را آغاز کنند.
بامداد چهارشنبه 8 ژانویه بیش از 10 موشک بالیستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند که حداقل دو تا از این پایگاه‌ها مکان بودوباش نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است. سخنگوی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها به پایگاه‌های سربازان آمریکایی در عین الاسد و اربیل عراق اصابت کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. بعدی حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تویتر نوشت که همه چیز خوب است، اما تلویزیون دولتی ایران بدون پیشنهاد یگان شهادت عینی ادعا کرد که در پی حمله 80 سرباز تروریست آمریکایی کشته و پهپادها و تجهیزات های نظامی در پایگاه عین الاسد نابود شدند. حکومت ایالات متحده آمریکا رد اکریدیتاسیا با 11 کارمند رادیوی آزادی را همچون فشار به آزادی وسایل اخبار عامه حساب میکند و از حکومت تاجیکستان خواهش کرد که فوراً اکریدیتاسیا همه کارمندان رادیوی آزادی را تمدید نماید. این نکته را الیس ویلز، معاون اولی یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا که با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار داشت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی بیان کرد. همکارم سرویناز روح الله با خانم ویلز صحبت داشت که فشرده آن را حالا با هم میبینیم.
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است و مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی امنیتی وارد می شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
چین یکی از قدرت‌های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی زیاد فعال است و بسیاری از طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان می‌گویند که روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه نمی‌کنند.
من با چنین ارزیابی راضی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلاته تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی به امکانات های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمی شود. برعکس، ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات‌های سرمایه‌گذاری و مناسبت‌های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد. برنامه‌های ما اساساً با مقصد کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی طرح‌ریزی شدند. مقصد عملی سازی این برنامه‌ها بر هم دادن یا حل و فصل مسائل وابسته به نرخنامه یا تروفه‌ها، اینچنین همگون سازی قاعده‌های تجارت و گمرک کشورهای منطقه و تاجیکستان است تا آنها توانند همه امکانات و اقتدار خود را پر استفاده برند. برای نمونه ما تلاش داریم در راه اندازی بازار منطقه نیروی برق آسیای مرکزی کمک کنیم تا به کشورهای آسیای مرکزی یاری دهیم که نه تنها به گونه بهتر تجارت برق را بین خود برآمونند، بلکه همچنین آن را به بیرون از منطقه از جمله به افغانستان و پاکستان و در آینده به هندوستان هم صادر کرده توانند. حکومت تاجیکستان در این سمت سرمایه‌گذاری های بزرگ کرده است و به کشور همسایه افغانستان برق پیشنهاد میکند. دستگیری طرح منطقوی کاسا 1000 هم اقدام خوب است و این یک مثال روشن همکاری ها در این سمت است. این یک برنامه آینده نگرانه است که به آینده تاجیکستان و منطقه نگرانی داشته است و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتبی دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و طوری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راه یابند و پیوند شوند. Central Asia to Afghanistan
and to the broader region. بینندگانی عزیز، این مصاحبه رادیو آزادی با منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا خانم الیس ویلز را در شکل کامل در سایت cw.azadi.org جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. ضمناً همین حالا دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که رئیس کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت تاجیکستان و رئیس شهر نارک ایواز شدند. تفصیلات این خبر در نویدی بامدادی فردا تقدیم شما میشود. ساکنان دهه در ناحیه فرخار را ناپدید شوی چاروایشان در یک ماه اخیر نگران و عصبی کرده است. مال و گاو برای مردم این منطقه یکی از منبع‌های اساسی درآمدی روزگارشان است. آنها میگویند با وجود مراجعات‌های پی در پی به مقامات، نفرانی که چاروای آنها را می‌دزدند مشخص و به جوابگاری کشیده نشدند، هرچند خودی آنها در این زمینه تخمین‌های خود را دارند. گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده را از ناحیه فرخار کیومرسی عطا تقدیم می‌کند.
ده ها چاروای ساکنان در دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخار، منطقه هممرز با ولایت تخار افغانستان گم شده است. به قول ساکنان دهه، ناپدید شوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. آنها تخمین میزنند که شاید چاروا را به آن سوی مرز به افغانستان بردند. فقط در یک شب 5 گاو گلبهار آرای و ساکن دهه کاکل غیب زده است.
ویگای میرم که گوو نیستن در این نزدیکی نمی پیش خونه قریب خونه پرزیدنتی بود ایمجا ویگای گم شید سحری تا شوه کفتیم نیفتیم سحری میرم بو نیست باش سحری میشنویم که سه اسبی دیگه هم نیست.
گمشوی سرتاسری چاروا ساکنان دهه کاکل را شگفت زده و باعث به خروج مریضی های فشار بلندی و قلب کرده است. اکثر آنها میگویند جستجوی چاروا هیچ نتیجه نداده است و برای پیدا کردن به مقامات مراجعه کردند.
11 تا 1 تا یک گم شد
با یک کپاش 13 تا بود، یک تاش هم درون گرانس دا بودای و گرفتیم. یکی این اوتر زوی
درآمدی ساکنان دهه کاکل اساساً از چاروا پروری است. شماری از آنها به کلی از این منبع درآمد محروم شدند. همین طور شش گاو گلبهار دولت و ساکنی دهه کاکل نیز به طور اسرارآمیز غیب زده است.
روزی پنجمی دکبر گاوی که اول گم شدن شش سر گاوی کلان ماده گاوی که مثال ما زندگی ما ایسابی هموا پیش می بردم ای نیمی شاو مقصد بردن کجا بردن شن نمی دانم. اکه آدم هایی که گاوی وران بردن و میگن که هم بس سنی افغانستان بردن سیمخورای بریدگی افغانای دیدگی هم مرا با این روز یکمی انور با دو گاوی ماندگی دیگه شن بردن ای درونی خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگر هم بردن.
ساکنان میگویند که چند دفعه به مقامات انتظامی ناحیه فرخار مراجعت کردند اما هنوز نتیجه نیست. آنها پی سیمخارهای بریده مرزی را به مقامات نشان دادند اما به قول ساکنان مقامات هنوز در پی تحقیق نیستند، ادعایی که رئیس ناحیه فرخار آن را رد میکند.
مقامات های مسئله که دی کاربری کرده سادی هم یه اساسی واقعی ندارد این دستش هم بعد از اونه که مقامات ها معاین کرده هم باید یک اخبارات مشخص پیشنار میشد مدرس و مقامات ها همش کاربری کرده سادی هم یکم خیلی اون رفعی بستگیش هم از خوص ندارد.
با گفته ساکنان طولی بیش از یک ماه حدود 100 چاروا اساساً گاو و اسب و مالی میده از دهه کاکل را ربودند. حراسی آنها بیشتر از آن است که چاروایشان را از داخلی منزل و از آغل خانه ها می ربایند و باور دارند که این گمشوی تصادفی چاروان نیست.
پس از پنج روز کشتار جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به خاک سپرده شد. در پی یک حمله هوایی در نزدیکی های فرودگاه شهر بغداد به خودروی که سلیمانی با همراهی متفقش قرار داشت او کشته شد. از جسد او چند پاره باقی ماند که بنابر ناممکن شدنی تشخیص هویت او با همراهی عراقیش در ایران دفن شد. جرایان دفن سلیمانی هم با مرگ ده نفر و آسیب جسمی بیش از 200 نفر به همراه بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
فرمانده ایرانی جنرال قاسم سلیمانی که روز 3 ژانویه بر اثر حمله هوایی در کنار فرودگاه شهر بغداد عراق به قتل رسیده، خوف و خطر نزاع میان آمریکا و ایران را افزایش داده بود، صبح 8 ژانویه در زادگاه شهر کرمان به خاک سپرده شد. فرمانده نیروی قدس جنرال سلیمانی که عملیات پنهانی و نظامی ایران در خارج این کشور را رهبری میکرد، جمعه گذشته همراه با فرمانده گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهب عراق جمال جعفر ابراهیمی که با لقب ابو مهدی المهندس بیشتر معروف میباشد کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر کرمان هنگام برگزاری مراسم وداع با سلیمانی ده‌ها نفر زیر پا ماندند. در نتیجه کمش 56 کس هلاک شده بیش از 210 کس دیگر جراحت برداشتند. سلیمانی شخصیتی مهم در پیشبرد معرکه اخراج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بوده، مسئول بنیاد شبکه نیروهای پیرو جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود. صبح بر وقت 8 ژانویه در عرفه دفن جنرال سلیمانی، ایران دو پایگاه عراقی را که در آن سربازان آمریکایی مستقر می باشند هدف بیش از 10 موشک بالیستیکی قرار داد.
دادگاه در شهر دوشنبه صدرالدین مولایف معروف با نام مولا صدرالدین در شهر کولوب را با گناه تروریسم و افرادگرایی به 12 سال زندان محکوم کرده است. در این باره خویشاوندانش روز 8 ژانویه به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که حکم عادلانه نیست. مولایف 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشد و گفته نزدیکانش سال گذشته با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان بازگشت و روز 21 سپتامبر سال 2019 بازداشت گردید. خیرالدین مولایف پدری صدرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت جزایی که دادگاه برای پسرش تعیین کرده است بسیار سخت است و آنها از این حکم به دادگاه بالایی شکایت میبرند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایانی مجله امروزه و اخبار از این بیشتر را در سامونه آزادی www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
ها خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست کنون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبوده جمعیست با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک هواپیمای اوکراینی صبح 8 ژانویه بعد برخواستن به هوا در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین سرازیر شده است و 176 سرنشین و مسافران آن جان باختند. قاسم بنیاز سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت که یکی از محرک هواپیمای بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین آتش گرفته است. وزیر امور خارجه اوکراین وادیم پریستایکو گفت در داخل هواپیما 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعی شویتسیا، 4 نفر از افغانستان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی نشسته بودند. شورای امنیت اوکراین میگوید که در داخل هواپیما 11 شهروند این کشور نیز بودند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت اوکراین تلاش دارد جزئیات حادثه را مشخص کند. ماکسیم کاولنکو، یک مسئول وزارت امور خارجه اوکراین، روز 8 ژانویه در نشست خبری در کیف گفت:
سفارت اوکراین در ایران سری به این حادثه واکنش کرد. حالا کنسول و سفیر در فرودگاه هستند. ما با تیم نجات سری و هم فرودگاه ایران همراه کار میکنیم. به نزدیکان و آیله های آنهایی که در این حادثه مدهش کشته شدند تسلیت بیان میکنیم.
خبرنگاران گفتند که در محل سقوط هواپیما در یک میدان کشت آثار هواپیما را دیدند. این حادثه چند ساعت بعد آن رخ داد که ایران دو پایگاه نظامی آمریکا را در حدود عراق مشکباران کرد. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 8 ژانویه از حمله به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از حمله موشکی ایران در توییتر نوشت که همه چیز خوب است. مقامات ایران گفتند که این حمله در پاسخ به کشتار قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاهی پاسداران ایران از طرف نیروهای آمریکایی است. سلیمانی روز 3 ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا او را تروریست اعلام کرده بود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. روز 8 ژانویه در بعضی از اداره‌های دولتی و مقامات محلی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. در این روز با قرار حکومت ادیگل قاسم زاده از مقام رئیس کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان آزاد شد. ماه دکمبر سال 2019 نامزده او را به مقام وکیل مجلس نمایندگان از روی خط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند. با قرار دیگر حکومت هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان تعیین شده است. قربانزاده تا این دم رئیس شهری نارکی ولایت ختلان بود. بر اساس فرمان پرزیدنت ملکشاه نعمت‌زاده اجرا کننده رئیس شهری نارک تعیین گردیده است. نعمت‌زاده در گذشته به حیث رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در آلمان کار کرده است. اکثر وقت مخالفین چنین تغییرات را تنقید می‌کنند. آنها می‌گویند که این تغییرات بیشتر از جای عوض‌کنی منصبداران عبارت است که سری چند وقت از یک مقام به مقام دیگر می‌کوچند. در شهر تاشکند مرافعه نوی دادگاهی گلنارا کریموا دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف شروع شده است. کریموا از ماه مرتی سال گذشته به این سو در زندان زنانه به سر می برد. دادگاهی عالی ازبکستان با پخش اظهارات توسط شبکه تلگرام نوشت که مرافعه کریموا و دیگران روز 8 ژانویه آغاز شد. دفتر مطبوعاتی دادستان کلی ازبکستان گفت کریموا در خرید غیرقانونی سهمیه های دو کارخانه سیمین براری متهم است. گلنارا کریموا بار اول سال 2015 با گناهی از خودکنی و اسرافکاری مبلغ ها به 5 سال حبس محکوم شده بود. وزیر کارهای خارجی آمریکا مایک پامپیو تخمین ها را درباره آنکه فرمانده کلان ایران قاسم سلیمانی هفته گذشته هنگامی کشته شدنش از حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد در سپارش دیپلماتی بود رد کرد. پامپیو روز 7 ژانویه در یک نشست خبری گفت آیا یگان تاریخ وجود دارد اشاره به آن کند که این جناب مهربان این دیپلمات عالی قاسم سلیمانی با غایه اجرای سپارش های صلح به بغداد رفته است؟ وی در پاسخ به سخنان منصبداران ایرانی درباره آنکه ژنرال کشته شده برای گفت‌وشنیدهای صلح در عراق تلاش میکرد افزود ما میدانیم که این راست نبود. پامپیو نقطه نظر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را درباره آنکه سلیمانی نیروی نخبگان قدس ایران را سروری میکرد و در جریان تشکیل حمله به آمریکایی‌ها و دیگران در منطقه بود تصدیق کرد. وزیر کارهای خارجه ایالات متحده همچنین گفت ایران برای برهم زدن روند صلح در افغانستان فعالانه کار میکند و تهران با طالبان و گروه‌های دیگر نیمه نظامی در آنجا رابطه دارد. در ترکش بمب در شهر کویت پاکستان روز 7 ژانویه دو نفر کشته و 16 کس مجروح شدند. رئیس پلیس ولایتی بلوچستان گفت زمانی که ماشین با نظامیان از راه میگذشت، موتورسیکلی که در همان جا قرار داشت ترکید. در میان مجروحان دو مامور امنیتی نیز هستند. مسئولیت حمله را سازمان جماعت الاحرار به دوش گرفت که یک گروه مربوط به طالبان پاکستان میباشد. کویت مرکز ماموری ولایتی بلوچستان است که در مرز با افغانستان جایگیر است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
نزدیکان چند نفر بازداشت شده با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در تاجیکستان میگویند با گذشت تقریبا یک هفته از وضع خویشاوندانشان خبر ندارند. در میان آنها بعضی از پیوندان تورجانزاده ها روحانیان شناخته کشور نیز بودند. تا امروز یگان اداره قدرتی و انتظامی تاجیکستان قضیه را رسما شرح نداده است. برخی از نزدیکان دستگیر شده ها میگویند مقامات امور داخلی خوراک برده آنها را برای نزدیکانشان قبول نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بازداشت 27 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو صورت گرفته است. چند منبع در مقامات انتظامی برده آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. مقامات از شرح رسمی قضیه خودداری میکنند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ژانویه برده آزادی گفت خبری بازداشت این افراد از طرف ماموران میلیسه اساس ندارد. محمدزاده گفت و دقیق گفتن نمیتواند که این افراد را نمایندگان کدام نهاد قدرتی دستگیر کردن.
انیق نیست کدام مقامات گرفته است. این چیز در سامانه ها ما میخونیم. در اصل بگیرین در تفتیشت خیلی چیز وجود ندارد.
پاسخ سخنگوی وزارت کارهای داخلی سوالها را در این زمینه بیشتر کرده است. این که اگر وزارت کارهای داخلی این افراد را بازداشت نکرده است، پس آنها از سوی کدام نهاد دستگیر شدند و آیا مقامات تنها پیوندی این افراد به سازمان اخوان المسلمین را میسنجند یا به ضد آنها پرونده گشودند؟ خودداری مقامات از صحبت با رسانه‌ها پیش از همه خویشاوندان افراد متهم به عضویت در سازمان اخوان المسلمین را نگران کرده است. نزدیکان یکی از دستگیر شده‌ها که دو برادرش در بازداشت هستند گفت خوراک برده‌شان را قبول نمی‌کنند و آنها را از درآمدگاه می‌رانند. این مصاحب ما که با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود ولی گفت به سندهای داخلدار خانه‌های نزدیکان را کفت و کاپ کردند و کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. مقامات به این ادعا هم جواب نگفتند. پیوندان بازداشت شده ها از دادستان کلی تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد می کنند. طبق اطلاع منابع رادیو آزادی در میان 27 نفر بازداشت شده اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. عبدالله مکملوف یا آخرزاده که تا 4 سال پیش با صحبت های دینی اش در شبکه های اجتماعی معروف بود و سالهای اخیر از خود درک نمی داد نیز دستگیر شده است. روز 7 ژانویه خبرنگاران رادیو آزادی دقیق کردند که در میان افراد متهم به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین چند استاد دانشگاه و دانشجویان نیز هستند. رادیو آزادی همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیم‌زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیم‌زاده 35 ساله یک هفته پیش دستگیر شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. فعلا دقیق نیست که افراد بازداشت شده در بازپرسی‌ها چه گفتند و آیا وکیل مدافع دارند یا نه. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند به بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در بسیاری از کشورهای عربی هم ممنوع است. طبق آمار رسمی از سال 2015 تا امروز نزدیک به 1400 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. در پی عفو سال گذشته حدود 500 نفری آنها با آزادی برآمدند. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید می‌کنند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افراط‌گرایی ربط دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سیرویتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. پزشکان جانبداری تشخیص هستند، ولی بعضی از والدین میگویند آن باید توصیه‌ای باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودگی کودکان به ویچ است و آن باید بی‌پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفری آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معاین کند و یک راهش همین است، شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسئولیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد، اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگه انان که رایگان نیستن. یک انالیزی دیستش دومان از انالیزی امو دفتید آنجا سومان نگاه کنن که برای افتاد به دختره گفتم این صاف در گجایش این خیلی کرده سه منم مالی منم کار میکنم موسا کودک بزنید کلم راستی نرسی دستش بدانی.
در مرکز سلامتی شهری بختر برای رادیو آزادی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از خط نگذاشته میشود بی پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبری بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری به کسلی های سیرویتی درست قبول نمی شود. به این خاطر هم مادران اکثرا این موضوع را پنهان می کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نو جراحی ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
کودکو در اونوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان وست. آدم خطور گفتن که پیش از ختنه کردن افسر دوانیشن.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتاً استوهای کسبی انجام می دادن من کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. اون زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمالی سیرویت یابی کودکان را به ویروسی هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81,000 کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نارسایی مسئولیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
دشمن سوزده علاوی دگدان باری
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 8 ژانویه از حمله انتقام جویانه به دو پایگاه عراقی که نیروهای آمریکایی در آن جایگیر هستند خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از حمله موشکی ایران در توییتر نوشت که همه چیز خوب است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در پیام در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت که تهران این حمله را به بغداد اطلاع داده بود. تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سپاه پاسداران ایران میگوید در ساعت کشته شدن قاسم سلیمانی دو پایگاه این کشور را موشک باران کرده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران بامداد جمعه 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ از سوی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقامات عراقی گفتند که 22 موشک به سوی پایگاه عین الاسد پرتاب شده است. تلویزیون دولتی ایران شماره موشک های پرتاب شده به پایگاه های آمریکایی را 15 موشک گفته است. وزیر امور خارجه ایران پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق در توییتر نوشت این حمله ها متناسب و برای دفاع از خود بوده و تمام شده است. محمد جواد ظریف نوشته است ایران مطابق با بند 51 منشوری سازمان ملل متحد اقدامات متناسب در دفاع از خود انجام داد و افزود ایران به دنبال بالا گرفتن تنش یا جنگ نیست اما از خود در برابر هر هجوم دفاع میکند. رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای چند ساعت پس از این حمله در دیدار با مردم قم با دفاع از این حمله سپاه پاسداران به پایگاه های آمریکا در عراق گفت
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
پایگاه هوایی عین الاسد بزرگترین پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در عراق به شمار می رود. این پایگاه در ولایت انبار در غرب عراق قرار دارد. دومین پایگاهی که هدف قرار گرفت در نزدیکی فرودگاه شهر اربیل کردستان عراق است. وزارت دفاع آمریکا تصدیق کرده است که بیش از 12 موشک به پایگاه عین الاسد در ولایت انبار عراق و یک پایگاه دیگر در اربیل پرتاب شده است. تا کنون گزارش از تلفات حمله های موشکی سپاه ایران نشر نشده است. سپاه پاسداران ایران و کشورهای منطقه هشدار داده است که اگر از پایگاه های آمریکا در این کشورها حمله صورت بگیرد، آنها را هدف قرار خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید هم چند لحظه پس از حمله های موشکی ایران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان حمله ها قرار گرفته است. او گفت در جریان گزارش های وابسته به حمله ها علیه پایگاه های آمریکا در عراق هستند و رئیس جمهور در جریان قرار گرفتند و وضع را از نزدیک پیگیری میکنند و در حال مشورت با تیم امنیتی خود است. با وجود گزارش ها که گفته میشد دونالد ترامپ درباره حمله موشکی سخنرانی میکند، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت در این زمینه سخنرانی نخواهد کرد. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا قانونگذاران بلندپایه آمریکا را در جریان حمله های موشکی سپاه پاسداران قرار داده است. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاور میانه را وارد شرایطی نکرده است و بحران 41 سال اخیر در مناسبت های آمریکا و ایران را نیز وخیم تر نموده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقام سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خیشتنداری و کاهش تنش دعوت کردند، اما ایران گفت در پی انتقام است و پاسخ نظامی می‌دهد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
خیریدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک که 10 روز پیش هنگام بازگشت از روسیه از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان به بازپرسی دعوت شد، هنوز در بازداشت است. مقامات در رابطه با احتمال دستگیر شدن خیریدین عبدالله و آغاز پرونده نسبت به او شرح نمی‌دهند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. پروینه همسر خیریدین عبدالله گفت شوهرش از زمان بازداشت چند دفعه با او تماس گرفته خواسته است به جای مراجعت نکند و دیگر از پیش نشوند. پروینه باور دارد صحبت‌های شوهرش زیر نظارت و فشار مقامات صورت می‌گرفت. به گفته او تا جای اطلاع دارند در دوام 10 روز نسبت به شوهرش یگانه ابنامه اعلان نشده است.
ولی
به من گفت باید به کسی چیزی نقل نکنم، چون به او چیزی دیگری کمک کرده نمیتواند. او به تروریسم متهم دانسته میشود ولی رسمی نیست. آنها شوهرم را گمون بر میدانند. 10 روز باز دیده نمیتوانم.
پروینه
همسر خیریدین عبدالله میگوید شوهرش روز 29 دکبر سال 2019 به واسطه هواپیما از مسکو به دوشنبه آمد و با همین نزدیکان دیگر او را ندیدند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 دکبر در صحبت با رادیو آزادی بازداشت خیریدین عبدالله را رد کرده گفته بودند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. کرامت شریفوف حامی حقوق مهاجران سالهای زیاد با خیریدین عبدالله آشنا بوده است. وی بر این باور است که خیریدین عبدالله ضد گروه های افرادگرا مبارزه می برد و بازداشتش غیر قانونی صورت گرفته است.
او با شناسنامه تاجیکی و روسی به نزد زن و فرزندانش آمده بود. برای بازپرسی و بازداشت یک نفر باید قبلا دعوتنامه پیشنهاد میشد.
حالا مقامات وزارت کارهای داخلی از ارائه هر گونه شرح به سوالها درباره این روحانی جوان خودداری میکند. در همین حال جمعیت مهاجران سیاسی یا سیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیریدین عبدالله را طلب کنند. بهرام همرویف رهبری این جمعیت گفت
پس از تعطیل ادانه سنه 9 ینور به حکومت روسیه سند پیشنهاد میکنیم و میخواهیم تظاهرات آسایشته برگزار نماییم.
خیریدین عبدالله که نسبش در سندها دوستکف بوده است با فعالیت های علمی و مذهبی خود مشهور است. او تحصیل کرده ای ایران بوده در روسیه کار و زندگی میکرد. در این کشور چند دفعه به جان او سوءقصد هم صورت گرفته است. در شبکه های اجتماعی خیریدین عبدالله را به تبلیغ مذهب شیعه در میان مهاجران متهم میکردند، اما خود او بارها این ادعا را به پایه خوانده بود. خیریدین عبدالله تا 2 سال پیش رهبری بخش دینی فدراسیون مهاجران اتحاد دولت های مستقل یک سازمان جمعیتی را بر عهده داشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در تل آویف 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهد کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی باشگاه لیگ عالی خطلان باختر تعیین شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک که تا حالا به بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امساله برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرانپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرانپری تل آویو اشتراک بیش از 600 گوشتگیر از 93 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 8 ورزشکار: دولت‌علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کمرانشاه استوپیریان، سعید جلال سعیدف، شکرمحمد میرمحمدف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی خواهند کرد. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $100,000 ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم را می گیرند، بجز از مدال، با جایزه های مالی با مبلغ از $1,000 تا $3,000 سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرانپری تل آویو صاحب امتیازهای المپی می گردند. ضمناً در همین حال در ردبندی المپی از میان گوشتگیران تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف زینه‌های بلندتر را اشغال کردند و برای گرفتن راحت‌های المپی امکانی خوبتر دارند. خبری دیگر، اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، به وظیفه سرمربی باشگاه لیگ عالی خطلان باختر تعیین شد. این متخصص 48 ساله در این وظیفه مهراب زاوربیکوف را که به دسته 4 موسم اخیر رهبری کرده است عوض نمود. خطلان سال گذشته در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان با 24 امتیاز در بین 8 دسته در جایگاه هفتم قرار گرفت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف پیشتر در این باشگاه که آن زمان وخش نام داشت به حیث سرمربی فعالیت کرده است. تحت رهبری او وخش سال 2009 مدال های طلا و سال 2010 مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او اصلا به جوانان تکیه می کند و به دست بازیگران جوان و ماهر را دعوت می نماید تا که در آینده آنها به هیئت منتخب تاجیکستان داخل شوند.
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنم و بازیگران جوان و بالایقل را تربیت میکنیم.
اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در تاجیکستان همچون دروازه‌بان ماهر معروف است. او سال 2003 بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. وی سالهای زیاد کپیتان یا سرتیم منتخب ملی تاجیکستان بود. حبیب‌اللهیف در هیئت دسته منتخب ملی کشور سال 2006 برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی منیژه، یک آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه است.
منیژه، آوازخوان 28 ساله تاجیکی مقیم مسکو، در روزهای آخری سال 2019 کلیپی نوش با نام نداسلاویانکا را نشر کرد. ترانه از کلمه ساخته روسی گرفته شده، معنایش سلاویانی ناکامل است. آوازخانی که هنوز در کودکی به مسکو مهاجرت کرده است، با شیوه مذهبی درباره مشکلاتی مثل حفظ هویت ملی در کشور بیگانه بحث میکند. من مهاجرم، مهاجری روح و روان خود هستم، میگوید او.
در یک صحبت ویدیویی توسط برنامه سکایپ، منیژه به چند سوال رادیوی آزادی درباره این و دیگر برنامه‌های ایجادیش پاسخ داد. منیژه کلپینو مبارک، این موضوع چی خیلی پیدا شد؟ چرا نامش رو نیدسلاویانکا گذاشتید؟
Здравствуйте всем.
Во-первых, мне очень салом. Сипос барои даъват ва имкони суҳбат. Чунки таҳияи клип рости осон набуд. Идеяи сохтани чунин як клип тахминан ним сол пеш пайдо шуд. Ҳамон замоне ки суруди Недославянка эҷод мешуд. Вале дар маҷмӯъ ин масъала маро дар зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳӣ кардааст. Билохира мо онро сохта
тавонистем.
یعنی شما خودتون احساساتی رو که تصویر میکنید از سر گذرانیدید. این کلیپ به شکل یک فیلم پرماجرای هالیوود و مضحکوی ایجاد شده، ولی درباره مشکلاتی خیلی جدی بحث میکند. مگر در روسیه سلاویان بودن خیلی مهم است؟
نه، این یک اختلافی هر کسی است که به کشور دیگر کوچ می‌بندد، به کشور دیگر که در آن تولد نشده است. وقتی او با فرهنگ دیگر روبرو می‌شود، وقتی مجبور است زبان دیگر را آموزد، زبان مادریش را فراموش می‌کند. ولی در اصل اینجا هیچ فاجعه‌ای نیست. من خوشبختم که به زبان روسی صحبت کرده و متن نوشته می‌توانم. خوشبختم که شنونده خود را دارم. ولی در این مدت رابطه‌های من با تاجیکستان خیلی کم شده است. وقتی آنجا می‌روم خود را دیگرگونه احساس میکنم. شاید همین چیز مرا بیشتر دلگیر میکرد و شاید من از این چیز بیشتر غمگین میشدم تا از آن که در روسیه زندگی میکنم. متاسفانه این احساس خودی در میان بیگانه ها و بیگانه در میان خودی ها را میماند.
پس این یک ترانه شرح حالی است و یا یک پیام اجتماعی از نام بسیار مهاجران، از جمله از مهاجران تاجیک است که ترک وطن میکنند؟
بسیار میخواستم که این ترانه بیانگری تنها دلی من نبود. میخواستم که نفران دیگر هم اون چی رو که از سرشان گذشته است پیدا میکردند. هر کار ایجادیه که میکنم با اون خاطر است که بر هدر نرود. نه تنها احساسات من، بلکه احساسات خود رو هم در آن بیابند. یعنی کمی ضمیر خود رو پاک کرده یک درجه بهتر شوند.
منیژه، راهی پاک کردن خود رو در چی میبینید؟ حالا گفتید که وقتی تاجیکستان میروید یک اندازه غمگین میشوید؟
نه، غمگین نمیشوم. من این حالت رو علاقه درک کردم، قبول کردم. با این که من چند سال در تاجیکستان نبودم، چند روزی خوبی رو در آنجا پشت سر کردم. شاید من بیشتر یاد کودکی میکنم. کودکی بی غم و بی آلایش در دوشنبه را یاد میکنم. وقتی درباره چیزی، نه درباره وقت و ساعت، نه درباره مرزها فکر نمیکرده ای. درباره تفاوت‌های دولتی و فرهنگی فکر نمی‌کردی. تو یک انسان عادی بودی که از دیدار دوستان و انسان‌های مختلف، فرهنگ و طبیعت بی‌حد زیبای کشور حلاوت می‌بردی.
پس هویت شما چی میگه؟ شما تاجیکید، روس هستید یا کسی دیگر؟
من هم تاجیک، هم سلاویان، هم آدمی هستم که با انگلیسی صحبت میکند. دیگر تمغه گذاری رو بس کردم. من بعد میبینم وقتی آدمان تمغه گذاری کرده خود رو محدود میکنند. من میخواهم که مطابق فرهنگ و سنت هایی که در من تشکل یافته است زندگی کنم. این فرهنگ به شرافت تمامی چیزهایی که در زندگی من رخ داده است تشکل یافته است.
ارزش‌ها هم مهم بوده گیست. می دونم که مادرتون در تشکل شخصیت شما نقش مهم بازیدند.
نقش مهم بازیدند. به فکرم این کاری خیلی مشکل است که کودک رو در یک کشور بیگانه بزرگ بکنی. مادرم 5 کودک رو بزرگ کردند و مهمترین خدمت اون کس همین است که به همه ما اجازه دادند کاری رو که دل ما میخواهد بکنیم. چون که متاسفانه والدین من مجبور شدند از ارزو و منفیت های خود گذشت کنند. جنگ از بسیار چیز محروم کرد. برای همین بسیار شادم که سرود اجرا میکند. ایجادکار هستم، زیر بالی مادر هستم، تحت نظر کسبی اون کس کار میکنم. اون کس همچون یک پرودوسر هم بسیار چیزها رو بهتر از دیگرها درک میکنند. در هر تیم داشتن چنین یک عضو خیلی مهم است.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و صحبت ما با آوازخوان منیژه از روسیه ادامه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارهای شما بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد، چندان تفریحی نیست، ولی چی نظر دارید؟ صدای شما شنیده می شود؟
یعنی تو شتو بدومم، یعنی تو ویژو؟
بله، من این رو با چشمی سر می بینم. من نامه های زیاد دریافت می کنم. مخاطبانی من خیلی دیگرگون شدند. این چیزی است که من دوامی سالهای زیاد می خواستم. این تنها یک ایده موقتی یک ساله نیست. از آغاز فعالیتم من همین رو می فهمیدم که اول باید برای خود تماشابین پیدا کنم تا که بتوانم بعد این درباره گپ های مهم صحبت کنم. یعنی اول درباره اونچه که مرا تشویش می دهد می گویم و بعدن درباره دیگرها. در مجموع تمام کار و برنامه هایی که امسال از دستم آمد و اجرا کردم یک پیروزی است. خدا خواهد سال آینده از این هم بیشتر بکنم.
یکی از این برنامه ها سلسله نام دارد که برای کمک به زنان و نورسان قربانی خشونت نگرانیده شده است. این چی برنامه است؟ چگونه کار میکند؟
این یک زمینه کمک است و یا ساده تر گویم یک نقطه برای کمک است. این نقطه رو پخش میکنی و نزدیکان تو در باره محل جغرافی تو خبر میابند. زمینه در تلفنت نصب میشود به آن نزدیکان، آنهایی که تو به آنها اعتماد داری پیوست میشوند. بعد این در همه حالت خطرناک، شرط نیست که تنها خشونت باشد. تو میتوانی در حالت ضروری این نقطه رو پخش کنی و نزدیکانت آگاه میشوند که تو به یاری نیاز داری. چون که نه همیشه پلیس هم سری وقت واکنش میکند، به خصوص وقتی گپ درباره مشکل اویلوی است.
особенно когда это касается семейных проблем.
یعنی نخست باید این زمینه نصب شود.
اون در اپ استور، گوگل پلی، اندروید، iOS دسترس است. محدودیت‌های جغرافی بود. ما اون رو برداشتیم. با نزدیکی به چچنستان، شهر گروزنی، بعد با ولادیکافکاز رفته بودیم. کار میکنیم.
ولادیکافکاز. Мы общаемся там.
این برنامه در روسیه عمل میکند، ولی نیت ندارید که اون رو در قلمروهای فراتر مثل تاجیکستان هم پهن کنید؟
حتما. این یک طرح غیر تجارتی است. سرمایه گذار ندارد. دولت پشتیبانی نمیکند. دو مؤلف دارد که من و مادرم هستیم. این برنامه همیشه بی پول کار خواهد کرد و بسیار امیدوارم که کمک خواهد کرد.
کمی به موضوعی که شروع کردیم برمیگردیم. در روسیه تاجیکان زیاد کار و زندگی میکنند و مشکلشان کم نیست. آیا شما هم برای اون یک تاجیک هستید در روسیه اذیت شده اید؟
البته بودن چنین حالت ها. چرا پنهان کنم؟ ولی من از این موضوع یک فاجعه ساختنی نیستم. به شبهه برای همه مردم در زندگی مشکل ایجاد می شود. ولی باید سری خودمون کار کنیم. باید تحصیل کنیم، چون که این خیلی مهم است. امکانی تحصیل و گرفتن معلومات همیشه وجود دارد. ضمناً من با کلیپم از تاجیکستان چندین واکنش دریافت کردم. برخی می گویند که تو مورو مسخره می کنی. نه، به هیچ صورت من مسخره نکردم. من همه مشکلاتی را که مهاجران دچار می شوند خوب درک می کنم و با احترام مناسبت می کنم. چون که من می دانم که این مشکل است و اویلای ما هم زندگانی را در اینجا از صفر شروع کرده بود. من حالا حق دارم که یک آهی سبک بکشم، چون که اویلای من دیگر در اون سطح نیست که در باره روحی پیدا کردن برده نون بیندشد. من می توانم بینشینم و فکر کنم که چگونه می توانم اونهایی را که همه روزه زور می زنند برای زندگی بهتر تشویق کنم. بسیاری آنها به یک حرف گرم و دستگیری نیاز دارند، به یک کلمه گپ که غم نخور، همش خوب می شود، تبسم کن. این ترانه در باره تو است و به زودی تو به همه مشکلات پیروز می شوید.
منیجا، شما یک آدم فعال و سرکار هستید، ولی اگر در تاجیکستان بودید حتما از هر جا به شما یک سوال می دادن. کی توی می شوی؟
من آدم باز هستم. من خوشبخت هستم. من یک زنی خوشبختم. هر وقت دلم خواست همون وقت توی می شوم. من هیچ وقت سر این چیز اذیت نشدم و کسی هم از نزدیکان خدا رو شکر مرا به چنین سوال ها عذاب نمی دهد. اویله همون به من اجازت می دهد که هر کسی رو که دلم خواست انتخاب کنم.
در آستانه سال 2020 قرار داریم. چی نقشه و برنامه ها دارید؟
می
خواهم که سلامتی باشد. همیشه امکان باشد که تنفس بکنی و باری دیگر به خود بها دهی. میخواهم که هر کاری خوبی که آدمان میکنند نتیجه داشته باشد. بگذار سال 2020 نتیجه بخش باشد. تشکر. همصحبت ما بود آوازخوان منیژه، یک تاجیک مقیم روسیه. در اینجا از من خیرمان بقازاده خداحافظ. Я не доспоганка, я не дотапчичка. Живу по Корану, стена церкви. Един Бог и храни его бесконечно. Я вроде бы пела, что из другого отечества, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
Загадочный злодей. Как справится наш герой? Как распутает этот узел?
Ну, рассказывайте. Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется. Злодей украл у тебя знание родного языка.
Не понимаю. Непонятно.
Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится Арсений. Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. И как он украл золотые зубы. Я совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Пирузахон? Я устал, и я не понимаю, где разгадка. Падеж! Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал? И ты абсолютно права. Что ж, Падеж, я иду за тобой.
Маршрут построен. Через 200 метров поверните на лестничество направо.
Теряю жизнь.
بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 8 ژانویه است و من عبدالله اشروف برنامه اخباری آزادی را تقدیم میکنم. در نشر امروزی برنامه این موضوع را خدمت شما پیشکش میکنیم. در نتیجه سقوط هواپیمای بوئینگ شرکت بین‌المللی هواپیمایی اوکراین در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران 176 نفر هلاک شدند. مقامداری بلندپایه آمریکایی در برابر توسعه همکاری ها با تاجیکستان مسئله تاخیر در صدور اکریدیتاسی 11 خبرنگاری رادیو آزادی را بررسی کرد. ده ها سر چاروای ساکنان دهه کاکولی ناحیه فرخار به نشان گم شده است. ساکنان از باشندگان دهاتی هممرزی افغانستان گمان برند.
نی افغانستان بودن تیمکورای بریدگی افغانوی دیدگی هم مرا با این روز یکم ینور با دو گاوی ماندگی دیگشم بردن. ای درونی خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگرم بردن.
هواپیمای بوئینگ 737-800 شرکتی هواپیمایی بین‌المللی اوکراین چند لحظه پس از شروع پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران روز 8 ژانویه سقوط نمود. بر طبق اطلاع رسیده همه 176 نفر مسافران و سرنشینان به هلاکت رسیدند. هواپیما صبحی بر وقت از تهران پرواز نموده می بایست در فرودگاه بریسپول شهر کیف فرود آید. ماموریت شرکتی هواپیمایی اوکراین در یک اظهارات مطبوعاتی به نزدیکان قربانیان این حادثه اظهار تسلیت گفته، تاکید کرد که اکیپاژ هواپیما از کسبیت بلند برخوردار بود. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی.
یک هواپیمای مسافربری اوکراینی صبح 8 ژانویه در لحظه‌های بعد بلند شدن از زمین در فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد و همه 176 نفر سرنشین آن کشته شدند. قاسم بنیاز، سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت یکی از محرکان هواپیمای نوع بوئینگ 737-800 که به شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین مربوط است، بعد بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران آتش گرفت. او گفت که خلبان نظارت هواپیما را از دست داد و هواپیما به زمین سرازیر شد. وزیر کارهای خارجی اوکراین وادیم پریستایکو گفت که در هواپیمای سرنگون شده 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعه شویتسیا، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 شهروند بریتانیا حضور داشتند. شورای امنیت اوکراین گفت که در داخل هواپیما 11 نفر شهروند اوکراین بودند که از بین آنها 9 نفر به هیئت اکیپاژ شامل بودند. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت که اوکراین تلاش دارد جزئیات این حادثه را مشخص کند. او به تمام نزدیکان قربانی های این حادثه اظهار تسلیت کرده گفت که استراحتش در عمان را قطع کرده به وطن برمیگردد. پریزیدنت اوکراین با دادستانی کل این کشور دستور داده است که تحقیق جنایی حادثه را آغاز کنند.
بامداد چهارشنبه 8 ژانویه بیش از 10 موشک بالیستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند که حداقل دو تا از این پایگاه‌ها مکان بودوباش نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است. سخنگوی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها به پایگاه‌های سربازان آمریکایی در عین الاسد و اربیل عراق اصابت کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. بعدی حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تویتر نوشت که همه چیز خوب است، اما تلویزیون دولتی ایران بدون پیشنهاد یگان شهادت عینی ادعا کرد که در پی حمله 80 سرباز تروریست آمریکایی کشته و پهپادها و تجهیزات های نظامی در پایگاه عین الاسد نابود شدند. حکومت ایالات متحده آمریکا رد اکریدیتاسیا با 11 کارمند رادیوی آزادی را همچون فشار با آزادی وسایل اخبار عامه حساب میکند و از حکومت تاجیکستان خواهش کرد که فوراً اکریدیتاسیا همه کارمندان رادیوی آزادی را تمدید نماید. این نکته را الیس ویلز، معاون اول یاور کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا که با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار داشت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی بیان کرد. همکارم سروناز روح الله با خانم ویلز صحبت داشت که فشرده آن را حالا با هم می‌بینیم.
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی امنیتی وارد می شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
چین یکی از قدرت های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی زیاد فعال است و بسیاری از طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند که روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه نمی کنند.
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلات تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی با امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بود است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا با وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمیشود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد. برنامه های ما اساساً با مقصد کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی طرح ریزی شدند. مقصد عملی سازی این برنامه ها بر هم دادن یا حل و فصل مسائل وابسته به نرخنامه یا تروفه ها، اینچنین همگون سازی قاعده های تجارت و گمرک کشورهای منطقه و تاجیکستان است تا آنها توانند همه امکانات و اقتدار خود را پر استفاده برند. برای نمونه ما تلاش داریم در راه اندازی بازار منطقه نیروی برق آسیای مرکزی کمک کنیم تا به کشورهای آسیای مرکزی یاری دهیم که نه تنها به گونه بهتر تجارت برق را بین خود برامونند، بلکه همچنین آن را به بیرون از منطقه از جمله به افغانستان و پاکستان و در آینده به هندوستان هم صادر کرده توانند. حکومت تاجیکستان در این سمت سرمایه گذاری های بزرگ کرده است و به کشور همسایه افغانستان برق پیشنهاد میکند. دستگیری طرح منطقوی کاسا 1000 هم اقدام خوب است و این یک مثال روشن همکاری ها در این سمت است. این یک برنامه آینده نگرانه است که به آینده تاجیکستان و منطقه نگرانی داشته است و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه‌ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و توری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راه یابند و پیوند شوند. Central Asia to Afghanistan
and to the broader region. بینندگانی عزیز، این مصاحبه رادیو آزادی با منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا خانم الیس ویلز را در شکل کامل در سایت cw.azadi.org جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. ضمناً همین حالا دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت تاجیکستان و رئیس شهر نارک ایواز شدند. تفصیلات این خبر در نویدی بامدادی فردا تقدیم شما میشود. ساکنان دهه در ناحیه فرخار را ناپدید شوی چاروایشان در یک ماه اخیر نگران و عصبی کرده است. مال و گاو برای مردم این منطقه یکی از منبع‌های اساسی درآمدی روزگارشان است. آنها میگویند با وجود مراجعات های پی در پی به مقامات، نفرانی که چاروای آنها را میدوزند مشخص و به جوابگری کشیده نشدند، هرچند خود آنها در این زمینه تخمین های خود را دارند. گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده را از ناحیه فرخار کیومرثی عطا تقدیم میکند.
ده ها چاروای ساکنان در دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخار، منطقه هممرز با ولایت تخار افغانستان گم شده است. به قول ساکنان دهه، ناپدید شوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. آنها تخمین میزنند که شاید چاروا را به آن سوی مرز به افغانستان بردند. فقط در یک شب 5 گاو گلبهار آرای و ساکن دهه کاکل غیب زده است.
ویگایی میرم که گوه نیستن در این نزدیکی نمی پیش خونه قریب خونه پرزیدنتی بود ایمجا ویگایی گم شید سحری تا شوه کفتیم نیفتیم سحری میرم بو نیست باش سحری میشنویم که سه اسبی دیگه هم نیست.
گمشوی سرتاسری چاروا ساکنان دهه کاکل را شگفت زده و باعث به خروج مریضی های فشار بلندی و قلب کرده است. اکثر آنها میگویند جستجوی چاروا هیچ نتیجه نداد است و برای پیدا کردن به مقامات مراجعه کردند.
11 تا 1 تا یک گم شد
بو یک کپوش 13 تا بود یک تا هم درون گرانس ده بودای و گرفتیم یعنی این اوتر زوی
درآمد ساکنان دهه کاکل اساسا از چوروا پروری است. شماری از آنها به کلی از این منبع درآمد محروم شدند. همین طور 6 گاوی گلبهار دولت و ساکنی دهه کاکل نیز به طور اسرارآمیز غیب زده است.
روزی پنجمی دکبر گوهی که اول گمشتر 6 سر گاوی کلان ماده گوهی که مثال ما زندگی ما ایسابی هموا پیش می بردم ای نیمی شاو مقصد بردن کجا بردن شن نمی دانم اکه آدم هایی که گوهی وران بردن و میگن که هم بس سنی افغانستان بردن سیمخورای بریدگی افغانای دیدگی هم مرا با این روز یکمی ینور با دو گاوی ماندگی دیگه شن بردن ای درونی خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگر هم بردن.
ساکنان میگویند که چند دفعه به مقامات انتظامی ناحیه فرخار مراجعه کردند اما هنوز نتیجه نیست. آنها پای سیمخارهای بریده مرزی را به مقامات نشان دادند اما به قول ساکنان مقامات هنوز در پای تحقیق نیستند، ادعایی که رئیس ناحیه فرخار آن را رد میکند.
مقامات های مسئله که کاربری کرده سادی هم یه اساسی واقعی ندارد این دستاشان. بعد از اونه که مقامات ها معاین کرده هم باید یک اخبارات های مشخص پیشنر میشد. مدرس هم مقامات ها همش کاربری کرده سادی هم نیادم خیلی اون رفعی کسگیشون از خوص ندارد.
به گفته ساکنان طولی بیش از یک ماه حدود 100 چاروا اساساً گاو و اسب و مالی میده از دهه کاکل را ربودند. حراسی آنها بیشتر از آن است که چاروایشان را از داخلی منزل و از آغل خانه ها می ربایند و باور دارند که این گمشوی تصادفی چاروان نیست.
پس از 5 روز کشتار جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به خاک سپرده شد. در پی یک حمله هوایی در نزدیکی های فرودگاه شهر بغداد به خودروی که سلیمانی با همراهی متفقش قرار داشت او کشته شد. از جسد او چند پاره باقی ماند که بنابر ناممکن شدنی تشخیص هویت او با همراهی عراقیش در ایران دفن شد. جرایان دفن سلیمانی هم با مرگ 10 نفر و آسیب جسمی بیش از 200 نفر به همراه بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
فرمانده ایرانی جنرال قاسم سلیمانی که روز 3 ینور بر اثر حمله هوایی در کنار فرودگاه شهر بغداد عراق به قتل رسیده، خوف و خطر نزاع میان امریکا و ایران را افزایش داده بود، صبح 8 ینور در زادگاه شهر کرمان به خاک سپرده شد. فرمانده نیروی قدس جنرال سلیمانی که عملیات پنهانی و نظامی ایران در خارج این کشور را رهبری میکرد، جمعه گذشته همراه با فرمانده گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهب عراق جمال جعفر ابراهیمی که با لقب ابو مهدی المهندس بیشتر معروف میباشد کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر کرمان هنگام برگزاری مراسم وداع با سلیمانی 10 نفر زیر پا ماندند. در نتیجه کمش 56 کس هلاک شده بیش از 210 کسی دیگر جراحت برداشتند. سلیمانی شخصیتی مهم در پیشبرد معرکه اخراج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بوده، مسئول بنیاد شبکه نیروهای پیرو جمهوری اسلامی در خاور میانه بود. صبح بر وقت 8 ینور در عرفه دفن جنرال سلیمانی، ایران دو پایگاه عراقی را که در آن سربازان آمریکایی مستقر می باشند هدف بیش از 10 موشک بالیستیکی قرار داد.
دادگاه در شهر دوشنبه صدرالدین مولایف معروف با نام مولا صدرالدین در شهر کولوب را با گناه تروریسم و افرادگرایی به 12 سال زندان محکوم کرده است. در این باره خویشاوندانش روز 8 ینور به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که حکم عادلانه نیست. مولایف 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشد، با گفته نزدیکانش سال گذشته با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان بازگشت و روز 21 سپتامبر سال 2019 بازداشت گردید. خیرالدین مولایف پدری صدرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت جزایی که دادگاه برای پسرش تعیین کرده است بسیار سخت است و آنها از این حکم به دادگاه بالایی شکایت میبرند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله امروزه و اخبار از این بیشتر را در سامونه آزادی www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
تا
خرج میشه که من به خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک هواپیمای اوکراینی صبح 8 ینور بعد برخواستن به هوا در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین سرازیر شده است و 176 سرنشین و مسافران آن جان باختند. قاسم بنیاز سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت که یکی از محرک هواپیمای بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین آتش گرفت است. وزیر امور خارجه اوکراین وادیم پریستایکو گفت در داخل هواپیما 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعی شویتسیا، 4 نفر از افغانستان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی نشسته بودند. شورای امنیت اوکراین میگوید که در داخل هواپیما 11 شهروند این کشور نیز بودند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت اوکراین تلاش دارد جزئیات حادثه را مشخص کند. ماکسیم کوالنکو، یک مسئول وزارت امور خارجه اوکراین، روز 8 ینور در نشست خبری در کیف گفت:
سفارت اوکراین در ایران سری به این حادثه واکنش کرد. حالا کنسول و سفیر در فرودگاه هستند. ما با تیم نجات سری و هم فرودگاه ایران همراه کار میکنیم. به نزدیکان و آیله های آنهایی که در این حادثه مدهش کشته شدند تسلیت بیان میکنیم.
خبرنگاران گفتند که در محل سقوط هواپیما در یک میدان کشت آثار هواپیما را دیدند. این حادثه چند ساعت بعد آن رخ داد که ایران دو پایگاه نظامی آمریکا را در حدود عراق مشکباران کرد. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 8 ینور از حمله به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از حمله موشکی ایران در توییتر نوشت که همه چیز خوب است. مقامات ایران گفتند که این حمله در پاسخ به کشتار قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدسی سپاهی پاسداران ایران از طرف نیروهای آمریکایی است. سلیمانی روز 3 ینور در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا او را تروریست اعلام کرده بود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. روز 8 ینور در بعضی از اداره های دولتی و مقامات محلی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. در این روز با قرار حکومت ادیگل قاسم زاده از مقام رئیس کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان آزاد شد. ماه دکبر سال 2019 نامزدی او را به مقام وکیل مجلس نمایندگان از روی خط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند. با قرار دیگر حکومت هلالبی قربان زاده رئیس کمیته کار با زنان تعیین شده است. قربان زاده تا این دم رئیس شهری نارکی ولایت ختلان بود. بر اساس فرمان پرزیدنت ملکشاه نعمت‌زاده اجرا کننده رئیس شهری نارک تعیین گردیده است. نعمت‌زاده در گذشته به حیث رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در آلمان کار کرده است. اکثر وقت مخالفین چنین تغییرات را تنقید میکنند. آنها میگویند که این تغییرات بیشتر از جای عوض کنی منصبداران عبارت است که سری چند وقت از یک مقام به مقام دیگر میکوچند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک سفر ناگهانی به پایتخت سوریه شهر دمشق رفت و در آنجا با رئیس جمهوری سوریه بشار اسد واخورد و با مقامات نظامی روسیه نیز مشورت ها دایر نمود. سفر در روز کریسمس پروسلوی روز 7 ینور و در حال روی داد که کشمکش های منطقوی به اوج رسید است. ایران همپیمان دیگر نظامی اسد گفت است به کشتار فرمانده عالی ایرانی که در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شده است پاسخ خواهد داد. سرلشکر قاسم سلیمانی همچون رهبری نیروی الیت ایران، معمار عملیات حربی کشور در شرق نزدیک و یکی از شخصیت‌های اساسی در جنگ شهروندی سوریه بود. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف به خبرنگاران در مسکو گفت پوتین از فرودگاه بین‌المللی دمشق با ماشین در کوچه‌های پایتخت سوریه به قرارگاه گروه قوه‌های مسلح روسیه در این کشور سفر کرده است. این اولین سفر پوتین به دمشق و دومین بازدید او از سوریه است از زمانی که روسیه دستگیری نیروهای دولتی سوریه را در جنگ‌های درازمدتش آغاز کرده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان درباره برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز دو کشور خبر دادند. جلسه روز 7 ینور در شهر تاشکند برگزار شده است. طول مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر است، ولی در بیش از 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریموف تاشکند آماده بررسی و امضای سازشنامه مرزی نبود. این سازشنامه سال 2018 به امضا رسید. از جمله بر اساس این سازش دو کشور همسایه عهد کردند که آبانبار فرهاد در مرز دو کشور را برای تقریبا نیم عصر دیگر یک جا استفاده میبرند. و با اوج گرفتن تنش در خاور میانه، وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندانش در تاجیکستان خواسته است در این روزها احتیاط کار باشند. هشدار وزارت را روز 8 ژانویه سفارت ایالات متحده در دوشنبه نشر کرد. در این هشدار آمده است بالا گرفتن تنش‌ها در خاور میانه ممکن است سبب خطرهای امنیتی برای شهروندان آمریکا در خارج شود. وزارت به شهروندان آمریکایی توصیه داده است که زیاد نمایان نشوند، در محل‌هایی که سیاحان زیاد هستند هوشیار باشند و برنامه‌های امنیتی خود را بازنگری کنند. این پیشتر سفارت آمریکا در ترکمنستان هم عین توصیه را به شهروندانش داده بود.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج هوشونوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. پزشکان جانبداری تشخیص هستند، ولی بعضی از والدین میگویند آن باید توصیوی باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودشوی کودکان به ویچ است و آن باید بی‌پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفر آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معاین کند و یک راهش همین است. شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسئولیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه به یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد، اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگن نه کی رایگان نیست، یک آنالیز دیستش تومن است، آنالیز عمود هپاتیت آنجا تومن نگاه کنن که بر اساس دکتر گفتم این سو دگیش این خیلی کرده سه من معلمه من کار میکنم موسا کودا که بزنیدم سلام دوستین را سید دستش بدانی.
در مرکز سلامتی شهر بختر بر رادیو زودی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از خط نگذشته میشود بی پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبر بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری به کسلی های سرایتی درست قبول نمی شود. به این خاطر هم مادران اکثرا این موضوع را پنهان می کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نو جراحی ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
در خانوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان و آدم خطور گفتن که پیش از ختنه کردن افسر دوانیشن.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتاً استوهای کسبی انجام می دادن منع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمالی سرایت یابی کودکان را به ویروسی هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81 هزار کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نارسایی مسئولیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نزدیکان چند نفری بازداشت شده با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در تاجیکستان میگویند با گذشت تقریبا یک هفته از وضع خویشاوندانشان خبر ندارند. در میان آنها بعضی از پیوندان تورجانزاده ها روحانیان شناخته کشور نیز بودند. تا امروز یگان اداره قدرتی و انتظامی تاجیکستان قضیه را رسما شرح نداده است. برخی از نزدیکان دستگیر شده ها میگویند مقامات امور داخلی خوراک برده آنها را برای نزدیکانشان قبول نمیکنند. در این باره من مولارجب یوسف گزارش میدهم. بازداشت 27 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو صورت گرفته است. چند منبع در مقامات انتظامی برده آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. مقامات از شرح رسمی قضیه خودداری میکنند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ینور برده آزادی گفت خبر بازداشت این افراد از طرف ماموران میلیسه اساس ندارد. محمدزاده گفت وی دقیق گفتن نمیتواند که این افراد را نمایندگان کدام نهاد قدرتی دستگیر کردند.
انیق نیست کدام مقامات گرفت است. این چیز در سمونه ما میخونیم. در اصل بگیرین در تفتیشت خیلی چیز وجود ندارد.
پاسخ سخنگوی وزارت کارهای داخلی سوالها را در این زمینه بیشتر کرده است. این که اگر وزارت کارهای داخلی این افراد را بازداشت نکرده است، پس آنها از سوی کدام نهاد دستگیر شدند و آیا مقامات تنها پیوندی این افراد به سازمان اخوان المسلمین را میسنجند یا به ضد آنها پرونده کشادند؟ خودداری مقامات از صحبت با رسانه‌ها پیش از همه خویشاوندان افراد متهم به عضویت در سازمان اخوان المسلمین را نگران کرده است. نزدیکان یکی از دستگیر شده‌ها که دو برادرش در بازداشت هستند گفت خوراک برده‌شان را قبول نمی‌کنند و آنها را از درآمدگاه می‌رانند. این مصاحبه ما که با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت به سندهای دخلدار خانه‌های نزدیکان را کافت و کاپ کردند و کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. مقامات به این ادعا هم جواب نگفتند. پیوندان بازداشت شده ها از دادستان کل تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد می کنند. طبق اطلاع منابع رده آزاده در میان 27 نفر بازداشت شده، اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. عبدالله مکملوف یا عاقل‌زاده که تا 4 سال پیش با صحبت های دینی اش در شبکه های اجتماعی معروف بود و سالهای اخیر از خود درک نمی داد نیز دستگیر شده است. روز 7 ینور خبرنگاران رده آزاده دقیق کردند که در میان افراد متهم به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین چند استاد دانشگاه و دانشجو نیز هستند. رده آزاده همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیم‌زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیم‌زاده 35 ساله یک هفته پیش دستگیر شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. فعلا دقیق نیست که افراد بازداشت شده در بازپرسی ها چه گفتند و آیا وکیل مدافع دارند یا نه. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در بسیاری از کشورهای عربی هم ممنوع است. طبق آمار رسمی از سال 2015 تا امروز نزدیک به 1400 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. در پی عفو سال گذشته حدود 500 نفری آنها با آزادی برآمدند. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید می‌کنند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افراط‌گرایی ربط دادند.